بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم
دوستان، به ساعت 17 رسیدیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سکانس فاجعه باشید.
سکانس
فاجعه
فلش بک.
اوکی کامیرا
فامشون جلدن.
چه کسی میدانست بلیت فیلمی را میخرد که آخرین سکانس زندگیش را روی پرده میبرد.
دروانی در برجی سینمارکس از بیرون با زنجیر بسته بود.
آدمو که جفت هم چسبیده بودن.
فاجعه سینمارکس مادر انقلاب.
سکانس فاجعه. در 28 مرداد سال 1357 رژیم پهلوی در آبادان جنایتی هولناک را رقم زد، جنایتی که شراره‌های آن دامان رژیم پهلوی دوم را گرفت و خود عاملی شد برای افزایش نفرت عمومی از نظام شاهنشاهی. ساعت از 21 گذشته بود. صدها نفر از مردم آبادان در تالار سینما رکس مشغول تماشای فیلم گوزن‌ها بودند، فیلمی که به شرایط اجتماعی نقدی جدی داشت.
بگو اسم اون کسی که تو را عملی کرده کیه؟ شیشتفه واسه خودت بگو، تو درت بگو. ببین درت نمیخواد خونشو بریزی؟ یادت تو مدرسه مش میزدی به دیوار، یه بنده انگوش جای مشت میشه تو دیوار؟ حالا هم بزن، باشت کنار نگاه کن، بزن، بزن.
قدرت، منم میتونم، منم میتونم، میتونم. بزن، بزن.
من چرا تو دستی نباز بترسی؟ تو دستی نباز بترسی؟
میزنم.
چه کسی میدانست بلیت فیلمی را میخرد که آخرین سکانس زندگیش را روی پرده میبرد؟
نو چرتم همشون جلدن.
ناگهان اما شعله های آتش زبانه گرفت. سینما رکس در آتش سوخت و نزدیک به 400 نفر زن و مرد، کودک و بزرگسال کشته شدند. شاهد فاجعه سینما رکس.
من اون موقع نظامی بودم، ساعت تقریبا 2:30 شب بود که با هیاهوی مردم متحد شدیم سینما رکس آبادان آتش گرفته. اون موقع خونه ما تا سینما رکس 5-6 دقیقه را بیشتر نبود. مردم برای دیدن فیلم گوزن‌ها به سینما رکس رفته بودن که این فاجعه وحشتناک اتفاق افتاد.
هوا تاریک بشه یه جوری درد میکنم بریم. همسایه‌ها میدونن اومده اینجا.
اونا میدونن من در رفتم، ولی نمیدونن اینجا. حالم خوب نیست.
بخواب. وقتی 45 دقیقه از فیلم گذشت یا نیم ساعت از فیلم گذشت، رسم بود که در سالن‌ها بسته بشه. ولی در خود ورودی نه، اصلا نباید بسته میشد. در سالن‌ها را بستن، بعد اینا آمدن در ورودی را هم بستن، زنجیر زدن.
یکی از داغ دیدگان حادثه.
از کجا شروع کنم براتون؟ از همون شب ما که شب بهمون گفتن سینما آتیش گرفته، اما باور نمی کردیم، چون خواهرم و شوهرش تو ماه رمضان بود، افطار خونه دوستش دعوت شده بودن، بعد میرن سینما. ما اصلا در جریانی که اونا هم الان تو سینما هستن و سوختن نبودیم تا صبح. صبح فهمیدیم. اینم اینقدر همهمه شد و شلوغ شد که به گوش ما رسید. شوهرش که پیدا نکردیم، خودشم یعنی اینکه زنامون شوهرم نبود اونم پیدا نمیکردیم، گفت چون چیزی قابل شناسایی کردن نداشت، فقط یه تیکه از بلوزش باعث پیدا کردنی شد. همسرش رو توی گودالی که کنده بودن همه جنازه ها رو ریخته بودن، رفتیم داخل گودالم، هرچی گشتیم اما مشخص نبود، حالا جای دیگه برده بودن نمیدونم، چون اثری ازش نبود، مثلا کفشی لباسی چیزی نمونده بود ازش، اونو پیدا نکرد.
شبی که برادرم رفت سینما اطلاع نداشتم، موقعی که اومدن گفتن سینما رو سوخته، خانمش گویا اطلاع داشت که میخواسته بره سینما، با ما اطلاع دادن که بیان سینما رو آتش گرفتن. ما رفتیم اونجا دیدیم بله همه از بین رفتن، هیچ کسی نیست که گویا باشه جوابگو باشه، هر کاری کردیم خواهش تمنا کردیم نذاشتن بریم بالا. بالاخره ما از دو طرف پریدیم، 3-4 نفر بودیم، پریدیم رفتیم بالا، دیدیم با ویلاس اصلا نمیشه نگاه کنید، جزغاله شده بودن، صورتشون سیاه شده بود، نمیشه تشخیص بده کی به کیه. خلاصه ما مجبور شدیم برگشت اومدیم، فرداش رفتیم قبرستان، خلاصه نتونستیم تشخیص بدیم که برادرمون کجا. یکی از بستگانمون گفت که بله بیا من انگار پیدا کردم، برش گردوندن، گفتم من نمیتونم تشخیص بدم اینا، خلاصه لباساشو گشتن، گواهینامه رانندگیش در آوردن، دیدن بله خودشه، با گواهینامه تشخیص دادن که خودشه، جزغالش و موهای سرش سوخته بود، تمام پایین تنش سوخته بود، از بین رفته بود، دستاشو قفل کرده بود، روی سینش همینطور مونده بود، هر کاری کردیم دستاشو باز کنیم نتونستیم دستشو باز کنیم، چون زیاد فشار میدادیم ممکن بود پودر بشه، خیلی سخت بود باز کردن دستشو.
همه اونایی که اونجا بودن سوختن تموم عروس داماد بودن، اکثرشون. یه خواهرم یه تیکه زغال بود فقط، چیزی ازش باقی نمونده بود، فقط یه تیکه زغال، اونم از رو بولیزش، یه تیکه از بولیزش که اینجاش بود چون دستشو گذاشته بود ما پیداش کردیم با همون یه تیکه بولیز، دیگه هیچی قابل شناسایی نداشت. در ضمن خواهر من به حالت خفه شدن مرده بود، یعنی همونطور که رو صندلی نشسته بود همونطور سوخته بود،
چونه آتش زده بودن که به طور اصلا همه رو خفه کرده بودن، قبلا طوری کرده بودن که اینا اصلا جاشون تکون نخورده بودن،
یعنی ذوب ذوب چیزی به نام گوشت و پوست رو بدن اینا نبود، چشم نبود، همه ذوب شده بودن. پوتین که فام بود تا لبه پوتین هم درست 5-6 سانت چربی جمع شده بود، چربی انسان که آب شده بود، آب ریخته بودن، قاطی شده بود، یعنی تا یه هفته واش تو می‌خواستم به پوتین هم بزنم این چربی هنوز مانده بود، نمی‌دونستم چیکارش کنم، که تو پوتین رو بردم انداختم تو رودخونه.
رژیم پهلوی عاملین آتش سوزی را افراد اسلامی مارکسیست معرفی کرد. پیشتر از حادثه سینما رکس، برخی سینماهای کشور مانند نپتون و رادیو سیتی به دلیل نمایش فیلم‌های مستهجن و در مخالفت با سیاست‌های ضد دینی پهلوی در برابر خشم نیروهای مذهبی قرار گرفتند. اما در هیچ کدام فردی نه زخمی برداشت و نه کشته شد، چرا که هدف نه مردم بیگناه، که سینما به عنوان یک نشانه و محل نمایش آثار نامطلوب هدف واقع شده بود. ساواک با این تحلیل که با آتش زدن یک سینما و کشته شدن جمعی از مردم میتوان چهره‌ای ضد مردمی از انقلابیون ارائه داد و خیز نهضت انقلاب را گرفت، پروژه آتش زدن سینما رکس را تدارک دید. شاهد فاجعه سینما رکس.
رفتیم سر اول سر صحنه سینما رکس رسیدیم، اونجا دیدیم قلقله است، چهار حصارش هم گرفتن، تناب کشی کردن که کسی دیگه بشه در این جلو نره، در جون کندین بود خودمون رو رساندیم جلو.
صدای آمبولانس بود، رفتم تو خیابون، تو کوچه، همینطور تو کوچه بچه ها بازی میکردن، گفتم بچه ها کجا سوخته؟ رو سینما رکس.
سینما رکس وقتی فیلم تکراری میذاشت به زحمت میتونه 3-4 ردیف تماشاچی داشته باشه، اما گوزنها در اکران پنجم در سانس آخر سالنی که هرگز رنگ پری به خودش نمیدید از تماشاچی پر کرد. خب مردم حرفا رو گرفته بودن، حرف اونا بود، حرف دلشون بود، مردم تشنه بودن.
پس از اعلام خبر آتش سوزی، پهلوی دوم و همسرش فرح دیبا و جمشید آموزگار نخست وزیر هر کدام پیام تسلیت صادر کردند تا ضمن رفع اتهام از رژیم غیر مستقیم بر نقش مذهبیون و انقلابیون اشاره کنند، اما شواهد چیز دیگری نشان می داد.
عامل آتش سوزی این پر مسلم ساواک وقت بود دیگه. یه سری افشاگری ها در خود سینماره جور که به ما گفتن بچه ها اومد که یه تعداد زنده مونده بودن، گفتن که یه افشاگری در مورد خانواده شاه خصوصا فرهزن شاه شده بود. بین فیلم لحظه یه مرتبه فیلمی که بعدها میرفت کنار، ارتباط خانواده همسر شاه با سران غرب آمریکا که ارتباط حسنی با هم داشتن، این افشا میشه. مردم اون تعدادی که تو سینما بودن اینو دیده بودن که چیا دارن به کمک میکنن. برای همین ساواک سریعا وارد عمل میشه و سینما رو میسوزونه. ساواک دستور داد که هیچ کدوم اینا زنده نمونن، همه باید از بین برن. این تر از قبل به حساب نهاده بودن که آبادان رو یه تو ضربه بهش بزنن، که به وسیله عامل ساواکی به نام تکبری زاده که اعدام هم شد اعتراف کرد طبق اعترافات خودش که من پودری رو که منجر با آتش سوزی میشد در سطح سالن سینما رکس کلا پخش کردم، همه رو نهادم. بعد دوستم که دایی ساواکی بود این پودر رو بر ما آورده بود، یه مقدار هم هزینه پولی هم بهشون داده بودن و قرار بود که اینا اصلا بپرسن خارج از کشور که دیگه نتونستن، یعنی انقلاب پیروز شد اینا نتونستن از آبادان برن.
خبرگزاری تسنیم در روایت و تحلیلی از فاجعه سینما رکس می نویسد تا چند روز پس از آتش سوزی کسانی که دولت را مسئول می دانستند زیاد نبودند. عوامل رژیم در ابتدا کوشش کردند به عنوان اقدامی از جانب اسیانگران مذهبی در قالب همان وحشت بزرگ معرفی نمایند و شاید بهره فراوان ببرند، اما نتیجه عکس داد، زیرا جزئیات حادثه انتشار یافت. قفل بودن درهای خروجی، کیفیت مواد آتشزا، تأخیر 10 دقیقه‌ای در خبر کردن آتش نشانی، نبودن آب در شیرهای آتش نشانی بزرگترین پالایشگاه جهان، نزدیکی شهربانی با محل سینما و توضیحات کارشناسان، نظر مردم را به سوی ساواک و شهربانی سوق داد که هولناکترین برنامه را در تحقق وحشت بزرگ ریختند. شاهد فاجعه سینما رکس.
موقعی که ما اومدیم ماشین اینجا ایستاد، در واقع همینجا زنجیر و قفل رو مشاهده کردیم که تازه باز شده بود. بعد نیروهای شهربانی اینجا دو طرف خیابون ایستاده بودن و ممانعت میکردن از اینکه مردم بیان نزدیک بشن و کمک کنن. حتی مردم گفتن ما میخوایم بیام کمک کنیم، گفتن اصلا کسی هم، ما اینجا تعداد خراب زارا اینجوری به مردم گفتن یه تعداد خرابکار تو سینما هست، ما میخوایم اونا رو بگیریم. دقیقا یادم هست حرکت ماشین آتشانه از سمت پایگاه آتشانه که الان روبروی راهنمای سابق هست، از اونجا به طرف میدان انقلاب که مجسمه سابق بود حرکت کرد و اونجا به صورت خلاف اومد همین خیابون شهرداری اومد وارد شد. من خودم اولین حوض آتشانه همون شیلنگ آتشانه از ماشین انداختم، از پلا رفتم بالا و برگشتم، چون آتش خیلی به صلاح همه جا رو گرفته بود و دود غلیظی بود. ما حرکتمون از تو پلام به صورت نشسته اگر به صورت ایستاده می‌خواستیم عملیات انجام بدیم اصلا امکان نشد. و بلافاصله ماشین آب یخ از پالایشگاه که ماشین آب به صلاح کمکی بود، تانکر آب بود، اومد که ما شروع کردیم به بس کردن آب ماشین کمکی به ماشین آتشانه. حالا شایعاتی بود که آقا ماشین آتشانه آب نداره یا مشکلاتی بود، ما بلافاصله رفتیم اونجا با یه پتکی یه دریچه بود زدیم بادش کردیم. متاسفانه اون سر اون هایدرنت زیرزمینی یا به اصطلاح آب زیرزمینی خراب بود و نمیشد ازش آب استحصال کرد. بعد اشاره کردم گفتن یه نمونه یه دونه هست روبروی پلاسکو سابق، اونجا هم باز یه هایدرنت یه چای زیرزمینی بود که ما رفتیم اونجا درش کندیم. خب اونجا آب داشت، بعد یک دیزل کمکی از این پمپای دیزلی آوردن اونجا نصب کردیم و از اونجا از همین مسیر حوض آتشانه انداختیم اومدیم بس کردیم با به ماشین آتش در طور اونم آب داشت و داشت اطفا حرق میکرد.
نظر کارشناسان ایمنی درباره آتش سوزی آبادان.
بر اساس بررسی ها و تحقیقاتی که شما کردید بفهمید که میزان سهل‌انگاری در فرو نشاندن آتش تا چه حدودی بوده.
ببینید قربون، اگر آتش سوزی به موقع خبر داده میشد به مامورین آتش نشانی و مامورین میمدن اونجا، ما ناظر بودیم که به چه طریق اینا وارد عمل میشن و چه میکنن، چقدر زمان میگیره که این آتش به این مسیر رو خاموش میکنن. میتونستیم بگیم که فرض کنیم که مامورین آتش نشانی فعالیت شدیدی نداشتن یا تجربه نداشتن. در این مورد به خصوص من باید درس برسونم که مامورین آتش نشانی، درسته که گفتیم شیرهای آتش نشانی یکیش زیر آسفالت محفوظ شده، یکیش خراب بوده و سومی آب گرفتن. من اینو میخوام اعلام بکنم که اگر اون شیر آب میداد، اگر شیر دومی هم خراب نبود، باز اطمینان به این نداشتم که آدم اون تو سالم مونده باشن در اون لحظه.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی به مناسبت بروز فاجعه سینما رکس که متن آن در جلد سوم صحیفه موجود است تأکید می کنند: دریافت خبر بسیار فجیع به آتش کشیدن چند صد نفر هموطنان ما با آن وضع حساب شده موجب تأثر و تأسف شدید گردید. من گمان نمی کنم هیچ مسلمانی بلکه انسانی دست به چنین فاجعه وحشیانه‌ای بزند جز آنان که به نظائر آن عادت نمودند و خوی درندگی و وحشیگری آنان را از انسانیت بیرون برده باشد. من تا کنون اطلاع کافی ندارم، لکن آنچه مسلم است این عمل غیر انسانی و مخالف با قوانین اسلامی از مخالفین شاه که خود را برای حفظ مصالح اسلام و ایران و جان و مال مردم به خطر مرگ انداختند و با فداکاری از هممیهنان خود دفاع می کنند و هر مسلکی باشند نخواهد بود و قرائن نیز شهادت می دهد که دست جنایتکار دستگاه ظلم در کار باشد که نهضت انسانی اسلامی ملت را در دنیا بد منعکس کند. آتش را به طور کمربند در سراسر سینما افروختن و بعد توسط مأمورین درهای آن را قفل کردن کار اشخاص غیر مسلط بر اوضاع نیست. گفتار شاه که تظاهر کنندگان مخالف من وحشت بزرگ را وعده می دهند و تکرار آن پس از واقعه که این همان وعده بوده است، شاهد دیگری بر توطئه است، نه اینکه واقعا شاه یک غیبگوی بزرگ است. مصاحبه سابق شاه که ایران را با ملت نابود میکنم نیز شاهد این مدعاست. اظهار تأسف و تأثر در بوقهای تبلیغاتی از اشخاصی که هر روز دستشان تا مرفق به خون هممیهنان مسلمان ما فرو رفته است شاهد بزرگی است بر نقشه شیطانی شاه و همدستانش، همانان که در اکثر شهرهای ایران دست به کشتارهای فجیع زدند. آیا مردم مظلومی که هر روز به دست همین جنایتکاران به خاک و خون کشیده شده و به وضع بسیار اسفباری کشته شده اند هم میهنان ما نبودند؟ قرائن نشان می‌دهد که قضیه دلخراش آبادان چون کشتار سایر شهرهای ایران از یک منشأ به وجود آمده است. آیا از این جنایت کسی جز شاه و وستگانش امید نفعی داشتند؟
سینمای رکس را عمدن امال اون شاه معدوم مخلوق آتش زدن.
دادگاه رسیدگی به اتهام متهمین فاجعه سینما رکس آبادان. حسین تکبلی زاده متهم ردیف اول:
شما اصلا بیشتر اینکه سینما برید با فرد صحبت نکردید که ما چرا میخواییم سینما را آتش بزنیم؟
تنها چون فکر میکردم نظر خودم
نظر خودت
نظر خودم فکر میکردم که ساب یا اقدامیه در راه انقلاب و اینا تنها بگم.
فرج هم چیزی توضیح نداد. بخش شما
بخش فرد میشه خواستار ساب جنگ فرسایشی کلمه به کار میبرد. ساب جنگ فرسایشی اصاب رژیم خورد میشه و فلان.
چی میگفت؟
فرج
شما نگفتی که احتمالا در این آتش زدن ولو یک نفر و از یک نفر ولو یک عضو انسان آتش بگیرد و این فکر نکردی اصلا؟ صحبتش هم نکردی؟
نه.
چطور اقدام کرده شما به کاری که توش 700 نفر یا 400 نفر آدم بود، بچه و بزرگ، و احتمالش خیلی 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 قوی بود. شما اگر در حالت عادی بهت گفت که انکار بکنیم، بعد شما در حالت عادی بودی، به قول خودت ترک احتیاط کرده بودی، در حالت منجی نبودی و مشروب هم که نخورده بودی، نه؟ در حالت مستی هم نبودی. چطور شد که اصلا این سوال برات مطرح نشد که خب شاید ما این کار بکنیم یک نفر بسوزد؟
فکرش نکردم، دیده که فکرم نکردم، اما در مورد هیچ کاری فکر میکنم.
در مورد هیچ کاری
مثلا هر عملی بخوام انجام بدم تا حالا یاد ندارم قبلا حساب در موردش فکر کرده باشم.
یعنی هر کاری که
اونم علتش حساب او اثرات خانوادگیه که هر مردم بوده و از بچگی و
یعنی هر کاری که برات پیشنهاد بکنن انجام میدی و بدون اینکه فکر بکنی در باره این کار اثرش چیه؟
هر کاری خواهد نگاه کن نیت به حساب او منظورم شرط مداخل او کاری که شرکت کردم او کار هم تو همه ایران اتفاق می افتاد آتش زدن سینما تو همه ایران
یه همچو کاری در هیچ جای ایران
آتش زدن سینما
آتش زدنی که مردم توش باشن در هیچ جای ایران نشده. خب سینما رو آتش زدن، در سینمای بسته رو آتش زدن. تو سینمای بسته در قم بمب گذاشتن، منفجر کردن و یک نفر حتی کارگر حتی سرایدار سینما را طوری ساعتش دقیق گذاشته بودن که سرایدار سینما هم در اونجا نباشد و هیچ طوری نشد. حتی در ساعتی باشد که برقای شهر خاموش میشه، مردم از خاموش برق شهر هم ناراحت نباشد. و در جای دیگه هم خب سینما را آتش دادن، در سینمای بسته را آتش دادن، دیوار سینما بسته را آتش دادن، تابلو سینما را آتش دادن، عکسایی که به سینما داد. اما دیگه تو سینمایی که 700 نفر جمعیت بود، مردم نشستن، بچه، بزرگ، زن، مرد، پیر، جوان، کجای ایران تا سابقه داشته که همچه سینمایی آتش بزنن که مردم توشن؟
اتفاق می افتاد شاهدش نبودم که بینم کجا شاهدش می دونن یا کجا شاهدش نمی دونن. این هم که دارم میگم این حقیقته، ما هیچ فکری در بارش نکرده بودم. اگر فکر می کردم بعد نمی گشتم برم داخل بشینم.
سایت ویکیلیکس مدت‌ها پیش سندی منتشر کرد که موضوع دخالت رژیم پهلوی در ماجرای سینما رکس را به پیش می‌کشد. این سند در واقع گزارش محرمانه کاردار سفارت آمریکا در تهران است. چارلز ناس در گزارش روز سه‌شنبه 22 آگوست 1978 خود اشاره می‌کند که حکومت ایران یعنی رژیم پهلوی به طور ضمنی اجازه چنین کاری داده است. یکی از داغ دیدگان حادثه.
ما بعد افطار خودش رفته بیرون. وقتی رفت بیرون تو منتظر موندیم، خانمش اومد گفت برادرت نمیده. ما هم بلند شدیم ماشین داشتیم وانید رفتیم در سینما رکس، شنیدیم دیگه شلوغ شده بود، آمبولانس هم کشیدن اینا. سوال کردیم از همشهریان، قبلا موبایل و از این حرفا نبود. سال کردیم از همساده ها و وربرا، گفتن انگاری رفته سینما. ما هم رفته بودیم اونجا در سینما و دیدیم خیلی شلوغ بود. رئیس شهربانی نذاشته بود کسی در سینما رو بکشونه. بعد نمیدونم چطور شده بچه آبادان اینا ریختن کسی نذاشتن. شهربانی همه راحت کرده بودن و گفتن ما میریم بفرستیمشون بیمارستان. یک عده رفتن بیمارستان و یک عده اومده خاکستون دیگه، اینا که میفهمیدم. ساعت 3:30 نزدیکای سحر بود، میوردن اینجا میرختن اینجا و همه تیکه بود، میوردن میرختن اینجا و خیلی هم شلوغ بود.
تمام آدمایی که تو اون محیط سینما بودن، آخرین تصویری که تو ذهنشون مونده بوده تصویر از زنده زنده سوختن نفراتی بوده که در کنار.
آبادان، گورستان جنت آباد، 1357.
هم در قبرستان دیدم که مادرانی بودن، این بچه های جز خالص شده خودشون را در بغل گرفته بودن و شیون و گریه می کردن.
یالات نمریم یالای جهنم.
این قربانیان، خانواده قربانی ها، همچه تمام کسانی که بودن برای کمک، اصلا یک صحنه بود، واقعا صحنه غم‌انگیزی بود، بسیار غم‌انگیزی بود. همه اشک غم می‌ریختند، همه به سر و سینه می‌زدند، زن‌ها زجه می‌کردند، مردها لباس‌هاشون رو پاره می‌کردند. این جوانا با یک شور و عجیبی گریه کنان این جسدها رو می‌آوردن پایین از بعضی ماشین‌ها و برای دفنشون نمی‌دونستن چه کار کنن.
در سال 1359 شش تن به عنوان عوامل فاجعه سینما رکس دستگیر و اعدام شدند. در میان اعدام شدگان یک فرد معتاد به عنوان متهم ردیف اول، رئیس اطلاعات شهربانی آبادان و یک کارمند ساواک دیده می شدند.
هفده و 28 دقیقه است. صدای ما را از رادیو گفتگو می شنوید.
ده 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
السلام علی یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ir ac.ir ارسال.